بزرگان قومی دند غوری ولایت بغلان میگویند که تعهدنامه امضا شده در این ولسوالی از سوی حکومت با آنها انجام شده، نه با طالبان و یا مخالفان مسلح دیگر. آنها روز چهارشنبه در نشست در کابل به خبرنگاران گفتند که اکنون وضعیت امنیتی در این محل نسبت به گذشته بهبود یافته است. در این حال وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان یک بار دیگر امضای این تعهدنامه را به نفع کشور خواند. تمیم اخگر با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند شورای ولایتی و شماری از مردم هیئت معذب شده دند غوری را متهم به واگذاری این ولسوالی به طالبان می کنند، اما بزرگان قومی این ولسوالی اطمینان می دهند که این تعهدنامه میان حکومت و آنان امضا شده است. آنانی که به هدف ارائه جزئیات از وضعیت قبلی و کنونی این ولسوالی به کابل آمدند، روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران گفتند که بعد از امضای این تعهدنامه حتی صدای فیر مرمی هم در این منطقه شنیده نشده است. محمد امان یک تن از این بزرگان قومی میگوید که قبل از امضای این تعهدنامه همه باشندگان این ولسوالی دچار مشکلات زیادی بودند که اکنون تا حد رفع گردیده است.
کسانی که اینجا اعتراض میگیرند در بیرون که والله رقم شد و رقم شد با امرای طالبان برادری امضا کردند، وزیر صاحب آمد فروخت و چی شد و حساب طالبان نه طالبان دمی خوش نبودند، مردم مجبور ساختن طالبان را می سفیدای قوم مردم که نکنین لیاز خدا مردم تباه شد، با هزارها هزارها ده هزار جریب زمین مردم پیاز خربوزه او شالی کلش از بین رفت، آب نرسیدن، مردم ماجیر شد. دو ماه بالاخره از شش ماه دو ماهش که بالکل مردم ماجیر بود از امیسای دند غوری.
بر اساس گزارش ها دند غوری نزدیک به نه ماه قربانی درگیری ها میان حکومت و طالبان مسلح بود که سرانجام رئیس جمهور هیئت را بر رهبری وزیر سرحدات اقوام و قبایل معذف ساخت تا این مسئله را بررسی کند. هیئت معذف شده بعد از گفتگو با بزرگان قومی تعهدنامه نمادی را برای بهبود وضعیت این ولسوالی با بزرگان قومی به امضا رسانیدند که بر اساس آن بزرگان قومی مکلف به پاکسازی مناطقشان از طالبان و جلوگیری از حملات بالای شهرها و پوسته های امنیتی اند. آنان بعد از امضای این تعهدنامه دوبار نشست هایی را برگزار کرده اند و می گویند که هنوز هم در این ولسوالی طالبان حضور دارند، اما آنان اطمینان می دهند که از حملات مخالفان مسلح جلوگیری می کنند. در این حال گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان ضمن تایید این مسئله یک بار دیگر تاکید می کند که این تعهدنامه به هدف حفظ منافع ملی و تامین امنیت منطقه امضا شده است. با گفته ای وی نزدیک به 9 ماه عملیات های پی هم در این ولسوالی نتیجه نداشت، اما این اقدام توانسته اکثر مشکلات قبلی این ولسوالی را رفع کند. وی میگوید چیزهایی که در جریان یک ماه از این تعهدنامه به دست آمدند نشان میدهد که در آنجا حتی صدای یک فیر مرمی خفیفه هم شنیده نشده، و اگر نیروهای امنیتی در مورد فرد مشکوک شواهد پیدا کنند بر اساس قانون نافذه کشور می تواند عملیات را انجام دهد.
مطابق با پسیما که کرن تصره کردی.
گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که عملی ساختن تعهدات مشابه در سایر مناطق ناامن کشور میتواند در کاهش ناامنی ها حکومت را کمک کند. در این حال شماری از کارشناسان میگویند که حکومت باید وضعیت تمامی مناطق این کشور را از نزدیک بررسی کرده و مناطق را تحت کنترل خود داشته باشد.
Israel has many friends and allies. Human rights is respect. Human rights is respect. В Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной
торговли. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تیاره‌های روسی حداقل 7 موضع را در سوریه بمباردمان کردند. مسکو میگوید در حملات دیروز موضع جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مورد هدف قرار گرفته است. اما شماری از دیپلماتان غربی میگویند تیاره‌های روسیه جاهایی را بمباردمان کردند که جنگجویان گروه داعش در آنجا حضور ندارند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
روسیه در سوریه حملات هوایی را برا انداخته و میگوید که اهدافشان مواضع گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش بود. اما مقامات غربی شک دارند که تیارات روسی مبادا به خاطر سرکوب مخالفین رئیس جمهور بشار الاسد بمباردمان کرده باشند. ایگور کناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید جت‌های جنگی این کشور دیروز بر مواضع مساید و مراکز بمباردمان کرده که آنها باور داشتند سنگرها و مراکز گروهی تندرو داعشند. تلویزیون دولتی سوریه از بمباردمان حداقل 7 موضع یاد کرد که تیارات روسی آنها را هدف گرفته بودند. و گفته تلویزیون دولتی سوریه در میان مواضع بمباردمان شده نقاط در ولایت هامس و هما شاملند. ایالات متحده آمریکا به این معتقد است که جت‌های روسی هدف را در نزدیکی شهر هامس نشان گرفتند. اما عده‌ای از مقامات آمریکایی همچنان ابراز شک کردند که در این محلات جنگجویان گروه داعش موجود باشند. همزمان با این خالد خواجه رئیس ائتلاف ملی سوریه در صفحه توییتر خود نوشته که در نتیجه بمباردمان تیارات بمب‌افکن روسی حداقل 36 غیر نظامی کشته شدند. به گفته وی محلات مورد بمباردمان قرار گرفته که آنجا مربوط شبکه القاعده و یا گروه تندرو دولت اسلامی نیستند. ائتلاف ملی سوریه گروهی از اپوزیسیون این کشور است که رهبریان در ترکیه به سر می‌برد و مورد حمایت کشورهای غربی قرار دارد. از سوی دیگر یک دیپلمات فرانسوی در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که تیارات روسی نسبت به داعش مواضع گروه اپوزیسیون را بیشتر مورد هدف قرار دادند. در این میان شماری از ناظران سیاسی غربی هم گفتند که در اطراف ولایت هامس سوریه جنگجویان گروه داعش حضور ندارند. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که روسیه رهبری دوروی آن را به دوش دارد گفت مسکو حاضر است با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که مواضع داعش را در سوریه بمباردمان می‌کنند در ارتباط باشند. وزیر خارجه روسیه در ادامه به تلاش‌های مشترک دو کشور تاکید کرد. زمانی که بر حمله گروه داعش پلان عمل مشترک را ترتیب نماییم، ما می‌توانیم از امکانات و ظرفیت‌های این مؤسسه سازمان ملل متحد که حیثیت کمیته رهبری کننده جنگ را دارد استفاده کنیم. به خصوص زمانی که تحقیق کنندگان نظامی شورای امنیت می‌خواهند بر ضد گروه‌های تروریستی تلاش‌های مشترک را به راه اندازند. تیارات روسی پس از آن به عملیات هوایی در سوریه دست زدند که مشران جرگه روسیه به اکثریت آرا به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین صلاحیت داد تا در سوریه از قوا استفاده کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. و در این قسمت برنامه پیش از اینکه پروگرام هفتوار حقیقت چیست را بشنوید، توجه کنید به پروگرام در جستجوی انصاف.
استادارم نزور دارم. من خانه اینجا باشنم مالد و خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل عبدالقاهر که میگوید در منطقه بگرام بخشی از زمینهایش توسط افراد زورمند تصرف شده و کسی به مشکلش توجه نمی کند. عبدالقاهر در مورد این مشکلش به رادیو آزادی تماس گرفته و گفت وای در ایران بود که افراد زورمند زمینهایش را تصرف کرده و حالا بالای آن کار می کنند. وای میگوید فعلا به خاطر پسگیری زمینهایش از این زورمندان در ادارات امنیتی و عدلی و قضایی بگرام سرگردان است، اما قماندانی امنیتی بگرام در بازداشت این افراد اقدام نمی کند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود عبدالقاهر بشنویم.
اسم ما عبدالقاهر افسر متقاعد است. فعلا سکونت فعلی ما دان میدان هوایی بگرام است.
مشکلتان چی است بفرمایید؟
مشکل ما اینطور است که ما در سال تقریبا 20 چند سال پیش یک قسمت جایداد ما خریدم و پول زر خریدم، باز من مهاجر شدم ایران رفتم. بازیر مردم گرفته بود، تقریبا 8 سال شد که ما آمدیم نصف جایداد به دست آوردیم. دیگه ما از یک از ولایت کاپیسا هستم، دیگه اینجا کدام چیز ندارم، دیگه توجه نیست، کل امسویی دارن. تقریبا یک قسمت دیگر را اینم یک زورمند تعرض کرده که اتالت کوب کرده. تقریبا اینه چند ماه میشه که دو سه ماه در سارنوالی چیز است دان میدان هم نفر جانم مقابل ما را کسی جلب میکنه.
یعنی حالا مشکلتان در قماندانی هم نیست چه ولسوالی بگرام است؟
این همی فقط در سارنوالی کسی جلب نمیکنه نیمه قماندانی امنیه و نمون نفر سه نفر نفوذ زیاد از نمون امنیه در سارنوالی کسی هر قدر جلب میته کسی جلبش نمیکنه.
ای جانم مقابل تو کی است؟ کی است که زورمند است همراه خودت مقابله میکنه و زورت نمیکشه بالاش؟
کسی است که تفنگدار است آماده بالای دان در ما کانتینر مانده یکی دو نفر بودن جایداد ما را گرفته بودن همه علی کانتینر مانده رای ما را مزدود داخته بکلن تیر آیت آورده ولایت پروان سنه ما را نخوندن آیت پروان سن اسناد ما را بررسی کردن نوشته کردن که چیز از حق به جانب است بگه این حال این دو سه ماه در سارنوالی این چیز آمده بگرام کسی هیچ جانب مقابل چیز جلب نمی کنه.
این زمین تو چقدر جایداد است چقدر زمین است و فعلا او کسی که را گرفته از این چی استفاده میکنه؟
از این کانتینر خود مانده یک قسمت کرا داده دیگر به قسمتش خودش چشته عرض ما را کسی قبول نکرد یعنی ما اسناد ما اونمو آمده به زور ما را لط کوب کده نظری داکتر همه چیز موجود است در سارنوالی بگرام اما هیچ کسی سنه را نمیخوانه.
تا فعلا خودت با کجا مراجعه کردی؟ قماندانی امنیه بگرام در جریان گذاشتی چی میگن برات؟
قماندان سر امنیه بگرام ماوینینش زورش سر ماوینینش نکشید خودش از بالا چیز تلفن کردن ماوین سر ولایت برش گفت که اجراد کنید اما دو تا سه تا ماوینی نشست یعنی کسی که جایداد مرا گرفته خیشای شد دیگه این حال زورش قماندان صد امنیه نکشید
یعنی قماندان امنیه تا فعلا اقدام نکرده به خاطر از اینکه زورش نمیکشه؟
زورش نمیکشه نه ولی یعنی نفر فقط از دان میدان تا ولسوالی کسی جلب نکرده جلب کرده نمیتونه.
حال خواست خودت چی است؟
یعنی نفر ما را در سارنوالی قماندانی امنیه بگرام معرفی کنه خلاص.
ما مشکل عبدالقاهر را با محمد معصوم فرزایی قماندان امنیه بگرام در میان گذاشتیم تا بشنویم که در مورد مشکل وی چی معلومات دارد و چرا برای حل مشکل عبدالقاهر اقدام نمی کند. قماندان امنیه بگرام در مورد نظرش را چنین بیان می کند.
عبدالقاهر طالب پیش ما در دفتر ما مراجعه نکرد، نکدام جلب شما دیدیم، نکدام اسناد شواهد بر ما آورده. شاید شما بیشتر معلومات داشته باشه که غرب در چهار اطراف میدان هوایی زمین های دولتی است، خودش مربوط به حکومت است. بگه زمین ازی که در کدام قسمت است، کدام نفر غرب کردم، ما بخیر 100% در خدمت شستیم، بیا در دفتر ما مراجعه کنه. ما الحمدلله پلیس هم داریم، جنایی هم داریم، سارنوالی هم داریم، قضا هم داریم. ما میگیریم به قانون سپاریم شد، چون که غرب زمین ها مربوط مسئله حقوقی میشه. اگر حقوق هم به ما جلب بده، اگر سارنوالی هم به ما جلب بده، ما بر دو دیده ناظر میکنیم، مجرمین از پنجه قانون میسپاریم. حال به ما مراجعه نکده روانش کنه، شماره ما رو برشان بده که ما در ارتباط شه، هر لحظه ما در خدمت هستیم.
قماندان صاحب میگن که از قماندانی امنی پروان برای شما هدایت داده شده که در قسمت از این آدم رسیدگی کنین، اسناد و گپای خود برای شما راجع کردن. اینا در صحبتای خود ادعا کردن که من قماندانی هم رفتم، میگه زور قماندانی به این نفرا نمیرسه، این مردما بسیار زورمند هستن. شما چی میگین؟
اونی در قانون هیچ کس زورمندی که داره میتونه در مقابل قانون اگر دوسیه و اسناد از پاک صاحب باشه کدام مشکل نداشته باشه، هیچ کس در مقابل قانون پایبندی کرده نمیتونه. تا الحمدلله در ولسوالی بگرام تو نیرومند تو زورمند استاد نشده در مقابل پلیس کدام زورمندی نشان داده باشه، الا الهم که مردم و کتابان و ماینده مردم مجاهدین نماینده مجاهدین مردم و عالم مردم محل ملکا کله کرده. پلیس ما همکار هستن، شاید شما بهتر خبر شده باشه، تقریبا در حدود 2000-3000 نفر چند وقت پیش جمع شدن، خودشان کلشان از پلیس پیشوانه کردن. به هیچ نیروی نیست که در مقابل پلیس ما استاد شوه و زورمندی کنه و ما او تو قضایی باشه که ما او را حاضر کده نتانیم. او تو مردمه که از سایم فرار باشه، ممکن داره که از محیط منطقه دورتر باشه و فرار باشه، او را گفتن میدونم در محیط منطقه باشه، این روان کو در دفتر ما بیاد به هر رقم باشه اسناد چلیده ما حاضرش میکنیم.
یعنی چه وقت میتونه خدمت شما بیان؟
هر لحظه، هر روز جمعه که رخصتی هست دیگه، هر لحظه که بیا با و خودم دوامدار در نظام می باشم، در دفتر دیوان خود می باشم و بخیر حاضر هستم در خدمت
شما. تعهد میکنین که امرای از عبدالقاهر نام کمک خواهد کردین؟
صد در صد تو خانه همیشه که ما در ارتباط هستی با تو، میتونی که همین قضیه را پیگیری کنی، معلومات بگیری که ما همین را آورده میتونیم یعنی، چون که اسنادش پاک باشه، زمین دولتی نباشه، سرزمین در سایه بگرام ما سرزمین های دولتی جنجال است، یکی بالای دیگه اسنادهای جل جور کرده سودا کرده، بگوره ما گفته نمیتونیم کوره، ما میتونیم بر مقامای بالا کسی که زمین ادیر از زورمندی کرده باشه و اسناد به دست داشته باشه، اسنادش پاک باشه و جلب سارنوالی یا از محکمه یا از حقوق داشته باشه، ما به 100% حاضرش میکنیم.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که در مورد مشکل عبدالقاهر باشنده ولایت کاپیسا برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر در کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا محلتان با کسی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را برای حل آن همکاری نماییم. شما فقط می توانید بر روزهای شنبه و یک شنبه به این شماره در تماس شوید. 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی، خواستیم در این برنامه مصاحبه داشته باشیم با آقای انوارالحق احدی، رئیس افتخاری حزب افغان ملت. آقای احدی تشکر که بر ما وقت دارین که با شما مصاحبه داشته باشیم.
تشکر از شما.
جناب احدی صاحب، در این اواخر دیده میشه که شما در مخالفت نظام کنونی استاد هستین، حتی در بعض مظاهره ها هم دیده میشین که سخنرانی کردین با مخالفت حکومت وحدت ملی. چرا؟ چی مشکلاتی در نظام کنونی وجود داره که شما با مخالفت حکومت استاد هستین؟
خب به ارتباط مظاهره‌ای که من در اشتراک کردم، مظاهره به ارتباط تذکره بود که در اوجه ذکر کلمه افغان به حیث هویت ملی ما خواهان او بودیم و این موضوع قبلا هم و ریاست جمهوری تفهیم شده بود که این موضوع مهم است و اونا هم وعده داده بود که این موضوع حل میشه و کلمه افغان در تذکره ذکر میشه، ولی متاسفانه که او کار نکردن. با او اساس یک مظاهره ترتیب شده بود و این مظاهره تنها در کابل نبود که من در اشتراک کردم، بلکه در بسیاری ولایت افغانستان، تقریبا حدود 15 تا 20 ولایت افغانستان مظاهرات بالمثل شد و چند قبل برای من گفته شد که ممکن ریاست جمهوری در این قسمت امو نظرات ما را تایید کنه و به ارتباط یک اقدام کنه، ولی تا بل از اونا چیزی نشونیم. این دلیل بود که ما در اشتراک کردیم و یک مسئله عمومی ملی است که من فکر میکنم اکثرت مردم افغانستان از او حمایت میکنه. ولی گذشته از موضوعات، ما در موضوعات دیگه هم از حکومت انتقاد کردیم و انتقاد ما این بود که حکومت یک حکومت ناکام است، ریکارد این حکومت در صحه اقتصاد فوق العاده ضعیف است. ما برای 13 سال به صورت اوسط در حدود 9% رشد اقتصاد داشتیم، ولی مثال گذشته یک سالی که تیر شد رشد اقتصاد ما منفی است و افغانی هم ارزش خود تقریبا در حدود 22% داده از دست داده، بیکاری از 40% هم تیر شده. به صورت عموم اگر از مردم افغانستان پرسان کنین، از اقتصاد بسیار شکایت دارن، بیکاری فوق العاده زیاد شده، تعداد زیاد مردم هم افغانستان ترک میگن، بی امنیتی هم زیاد شده، اختطاف ها زیاد شده، تعداد زیاد تاجرها فامیلای خود از افغانستان کشیدن به خاطر که میترسن که اولادشون اختطاف نشون، بی امنیتی سیاسی که از طرف مخالفین مسلح صورت میگیره به سرحدی رسیده که سابق در سالهای قبل در تابستان در 2-3-4 ولایت یک چند حمله میشد ولی در کل کشور نبود، این سال در کل کشور است. حکومت در مبارزه با فساد هم ناکام مانده، خودشان هم مردم های خودشان ایره اعتراف میکنن، انتخاب مردم که بر اساس شایسته سالاری باشه صورت نگرفته. به این اساس من که به صورت عموم میبینم این حکومت ریکاردش آنقدر ضعیف است که ما باید دیگه بعد از یک سال کار کرد به خود جرأت بدیم و بگوییم که این حکومت ناکام است و ما فکر نمی‌کنم که در آینده نزدیک کدام بهتری هم در قسمت بیاید. این اساس اما اختلاف ماست با امرای حکومت و ما توقعی را داریم یا امید ما است که یک تغییر اساسی در حکومت بیاید یا تغییر حکومت بیاید. و حالت به نظر من بالکل حالت اضطراری است.
جناب هدی، آیا شما کسی نبودین که تیم دکتر اشرف غنی را در مبارزات انتخاباتی حمایت کردین؟ وقتی حمایت کردین تیم به قدرت رسید، باز مخالفت چرا؟
خب بله، ما از تیم آقای غنی حمایت کردیم، ولی وعده هایی که اینا کرده بودن که چی ریفورمای را میارن اقتصاد مملکت
میشه. شما شریک از این وعده ها نبودین؟
نه،
ما مردم وعده ها را ندادیم.
ما وعده های اینا را به مردم میگفتیم که اینا اینی وعده ها را برای مردم میدن، ولی ما یک سال انتظار کشیدیم. وقتی که در یک سال ما نتایج میبینیم که برخلاف وعده هاست، این معنی نمیده که یک بار از یک کس حمایت کردی دیگه تا ابد باید حامی.
اگر شما اعتماد نداشتین پس چرا حمایت میکردیم؟
خب ما دلیل نداشتیم که دو وقت اینمی اعتماد نداشته باشیم یا امی فکر کنیم که اینا یعنی وعده‌هاشون
یعنی مهره های اساسی که بود وقت اونا فکر میکنین بیرون ماندن و دیگر کسا داخل پلان سازی و پروگرام سازی شدن چطور؟
خب ممکن تا اندازه اون بوده باشه، ولی ای از نادرات نیست که کسی در انتخابات وعده های میده ولی بعد از او از وعده های خود به وعده های خود صادق نمیمانه، ولی مردم هم حق داره که موقف خود در مقابل اون شخص تغییر بده. ما هم
جدایی که شنیده بودیم، ولی عضو رهبری چی تو مثلا کسایی
که عضو رهبری هم حق داره، عضو رهبری هم حق داره بر اساس امو چیزی که گفته شده که من این کارا را میکنم. وقتی که اونا کارای خود اجرا کردن نتانن دیگه در صورت ما حق داریم که موقف خود تغییر بدیم.
یعنی مشکل در رهبری تیم هم وجود داشت؟
در کجا؟
در تیمی که دکتر اشرف غنی
خود تمام فعلا هست چون ما یک وقتی با امرای اونا بودیم، نزدیک بودیم، ولی آلی نیستیم با امرایشان و دلیلی که با امرایشان نیستیم به خاطر که ریکارد حکومت بسیار ضعیف.
شما گپ تغییر نظام ازدارین، چگونه میشه نظام تغییر داد؟
منظورتان حکومت است، ما تغییر نظام نمیخوایم، ما تغییر حکومت میخوایم. نظام خیلی می سیستم دموکراسی است. خب در هر جای وقتی که یک حکومت در کارهای خود بسیار ناکام میمانه، اگر حکومت به صورت اوسط کارهای خود به پیش بره، در اونجا حقی ما حق نداریم که پیش از وقت تغییر حکومت بخوایم. ولی وقتی که کارکرد حکومت از اوسط کرده بسیار پایانتر باشه، در اون صورت باز مردم حق دارن که بگوین که این حکومت باید اما دوره‌ای که برش تعیین شده از او کرده پیشتر از او باید انتخابات شوه و یک حکومت نو مشروع باید.
چگونه میتونیم شرایط انتخابات در مساعد بسازیم در حالی که دیدین که انتخابات برای ولسی جرگه به تعویق افتاد به خاطر که شرایط آماده نبود و مسائل مالی و موضوعاتش هیچ چیز آماده نبود به خاطر ازی به تعویق افتاد، ولی چگونه میتونیم ولی انتخابات
شد؟ انتخابات ولسی جرگه به خاطر به تعویق نفتید که شرایط مالی مساعد نبود، کمک ها دونرا کمک کرده میتونستن، حکومت نتونست اون موری فرمایی را که اینا وعده کرده بودن که در ظرف چند ماه در قسمت ریفورم انتخاباتی بیارن اون را عملی کرده نتونست و به او اساس اینا نتونستن که انتخابات بینه. و این یک دال دیگری است که بر ناکامی حکومت است که این حکومت یک حکومت ناکام است.
یعنی در شرایط کنونی آیا شما اعتماد میکنین بر کمیسیون های انتخاباتی که فعلا موجود است که میگین که اصلاحات هم وجود نامده که گپ از انتخابات تازه زده میشه که انتخابات دوباره اگر شما بر ریاست جمهوری؟
ما به این عقیده هستیم که ما باید را قبول کنیم حکومت ناکام است و ضرورت به یک انتخابات جدید است. ما فکر میکنیم که در کمیسیون انتخابات باید تغییر اساسی بیاید و شفافیت موضوع باید حل شود و این را برتان اطمینان میدیم که اگر یک کسی که واقعا صادق باشه و شفافیت انتخابات در ظرف 2-3 ماه میتونه می کمیسیون را جور کنه.
جناب حدیث، شما در این مبارزه که علی مخالفت حکومت وحدت ملی انجام میدین تنها هستین؟ همکارای هم دارین؟ آیا حزب شما در مبارزه با شما شریک است، کیها هستند که شما را حمایت میکنند در مبارزه؟
خب طبعا حزب ما بسیار دوستای هستند که از موقف ما حمایت میکنند و ممکن کل حزبم کنند، ولی تابال بسوری رزمی کدام موقف رسمی حزب دی بارا نگرفته و مخفک میکنم اکثرت عظیم مردم افغانستان همی چیزی که من میگم به هم نواز. اما ای که همه ناراض هستن، آیا به یک سازمان واحدی که یک رهبری مشخص داشته باشه، یک ساختار مشخص داشته باشه ما متر یک حالت داریم؟ نه، تا باری به او سرحد نرسیدیم، ولی حلقات مختلفی هستن که راجع به این موضوع فکر میکنن، ما هم به ارتباط فکر میکنیم و امید ما ایست که ما یک اپوزیسیون منظم و کلان ملی را برای تغییرات اساسی در حکومت به میان آورده بتونیم.
بله جناب حدیثی، وقتی که شما برای تیم دکتر اشرف غنی کار میکردین، بالاخره از دو تیم جدا شدین به خاطر که مشکلاتی وجود داشت، هکر آل شما در رأس از یک پوزیسیونی که میسازین باشید، مردم چیگونه اعتماد خواهد کرد با وعده های شما که قبلا هم وعده داده بودین برشان در با کامیابی تیم دکتر اشرف غنی آل هم برشان وعده بودین؟ آیا چی تضمینی وجود داره که در آینده مسائلی که تکرار شد تکرار نخواهد شد؟
من فکر میکنم که مردم باید دائم همطور بیدار باشن. هر کس که از وعده خود تخلف کرد باید به مقابل او را پس متوجه وعده های خود بسازه و اگر اونا عمل نمی کنن باید برزد اونا حرکت قانونی کنن. این قانون ای برای ما قانونی حق برای ما میده که ما مخالفت خود به مقابل حکومت و مقابل کارکرد حکومت ابراز بداریم. اگر ما باشم کدام کس دیگه باشه و وعده های خود به جا کده نتانیم، مردم حق دارن که امو اعتمادی که سر حکومت کرده او را پس بگیره و ما فکر میکنیم بسیار مهم است و خاطر که در غیر از او مطابقات انتخاباتی یعنی مسابقه بین دو دروغگوی میشه. یکی میگه که ما برتان 1 میلیون کار خلق میکنم، دیگه میگه ما 3 میلیون خلق میکنم. یکی میگه که ما دسترخانتان 10 چند میسازم، یکی دیگه میگه ما 100 چند میسازم. این یک چیزی است که باید مردم اونا را یعنی به اندازه کافی وقت برشان بده که راستی وعده خدا به جا کده میتونه نمیتونه. و من فکر میکنم که 1 سال اندازه وقت کافی است. این حکومت ناکام مانده، وعده هاش دروغین بود و به اساس ما این حرکت شروع میکنیم که مردم باید آگاه و مردم نمانند که کسی که با دروغ با وعده های دروغ برای 5 سال یا برای 4 سال دیگه کار کنه.
اگر چیزی که شما میگین او گونه نشه و حکومت وحدت ملی به کار خود ادامه بده، در اون صورت عکس العمل شما چی خواهد بود؟
خب ما طبعا بسیار ناراض میباشم و ما هیچ وقت یک حرکت غیر قانونی نمی کنم. حرکت های قانونی اشکال مختلفی دارن، یکی انتقاد است، یکی مظاهره است و احتجاج است و به امی سطح ممکن دوام کنه، ولی امید ما ایست که هر کس مسئولیت خود در کنه و مطابق و مسئولیت وقتی که کسی از عهده یک کار برآمده نمیتونه باید معذرت خود بخواه و نگذارن که وقتی ملت ضایع بسازن.
فکر میکنین معذرت در دل دوا خواهد؟
چرا نه؟ یعنی یک رهبری مؤثر، حتی یک ماه رهبری مؤثر ما فکر میکنم یک تأثیری کرده میده.
تشکر آقای غدی.
تشکر.
لطف شما.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.